با اعلام ساعت 11 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، شب بخیر میگم به تک تک شما شنونده های عزیز و نازنین، به ویژه شما جوانای باحال و با مرام و دوست داشتنی. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه و تا اینجای شب رو به شادی و خوبی و خوشی گذرانده باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. دوستان خوب من، لطفاً با ما همراه باشید. پس از شنیدن چند پیام بازرگانی تقدیمتون میکنیم برنامه امشب ملک آباد رو.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه را خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
شیر تن داره آلیس،
سال خوشتم تبیلیس،
کوکو مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگیلی،
تماش همه تبیلیس.
شیر تن داره آلیس،
سال خوشتم تبیلیس،
مالتش پور از انرژیس، نرگیلیشم مغزیس، قهوهش دقت میاره،
آلیس برای خانواده.
برم
ملک آباد.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و اینجا ملک آباده. ملک آبادی که آبادانیش در گرو حضور فعال شما شنونده های ارجمند پای رادیو هاتونه و چشم امید اهالیش به همین نیم ساعتیه که با شما در ارتباطه و همگی قدر تک تک لحظات این 30 دقیقه رو میدونن. فیلمثل همین راوی که اگه روزی یه حکایت درست و درمون واسه شما نخونه، روزش شب نمیشه و اوقاتش تلخ تلخ. چطور بریم سراغ حکایت؟ پس این شما و این راوی.
دیروزنامه. تا امروز هم حکایتی برای شما بازگو کنیم. آوردند که در سالیان دور مردمان روستایی به جهت پیشرفت فرزندانشان مکتب خانه بنا نهادند تا با یادگیری علوم مختلفه و متعدده و متفرقه به چنان علمی دست یابند که به اشارت سرانگشتان تحولی شگرف در احوالات و اوضاع روستا رقم زنند. بله، شاگردان در مکتب خانه ثبت نام نمودند و اول مهر ماه راهی آنجا شدند. چو مکتب خانه را بنیان کردند، گروهی نام خود را ثبت کردند. سلس اول را بدون معلم گذراندند، چرا که هیچ معلمی حاضر به طی مسیر ناهموار روستا نشده بود و سر آخر هم یک معلم تبعیدی را به ننجا فرستادند که حال مساعدی هم نداشت. حالا دیگه بماند. روزها چرت می زد و شبها می خوابید. کسی هم یارای اعتراض نداشت، چرا که در دم قهر می نمود و راهی شهر می شد. بایسته ببینم، این مگه تبعیدی نبود؟ ها؟ بس چطور راهی شهر می شد؟ سوال منطقیه، ولی خب اون آدمه که منطقی نبود عزیز من. ها؟ خب اگه منطقی بود که تبعیدش نمی کردن. باشه آقا، بله جونم براتون بگه، اما سلس دوم معلم داشتند اما کتاب نداشتند، چرا که کتاب ها به تعداد محدودی چاپ شده بود و درخت کافی به جهت تولید کاغذ در آن حوالی یافت می نشد. دقت بفرمایید، موضوع بسیار عمیقه. درخت کافی به جهت تولید کاغذ، این بسیار عمیقه، دقت بفرمایید. و اندیشمندان جملگی بر این باورند که قتل طبیعت به جهت کسب علم خیانتی است جبران ناپذیر. به به، سلس سوم معلم و کتاب فراهم گشت، اما میز و تخت سیاه و گچ سفیدی نبود تا بدان وسیله آموزش ببینند. کارشان شده بود این که نیم ساعتی در مکتب خانه میچرخیدند و از خستگی پاها و کمرشان گزگز مینمود و دست از پا دراست در به خانه هاشان باز میگشتند. خلاصه یک سال تحصیلی به همین منوال گذشت و حاصل همه بی حاصلی بود. یک سال تحصیلی بدان صرف شد تا چه کنم درس و سپارم به یاد. بله، و اما در سال بعد اتفاقی افتاد که چه بهتر در بخش آتی خدمتتان عرض نمایم. قدری درنگ نمایید تا دقایقی دیگر باز می گردم.
بیچاره این بچه ها که با کلی شوق و ذوق اسمشون رو تو مکتب خونه ثبت نام کردن. آخه این چه وضعشه؟ به قول همین بزرگ ده، درشو ببندید آبرومندتره. آخ، کارشناس اون پشت خط، اصلا حواسم نبود. بریم یه سری سوال از ایشون بپرسیم در همین مورد.
کارشناس امروز ملک آباد، آقای دکتر بختیاری، مدیر خدمات پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند. به عنوان سوال اول از ایشون پرسیدیم که در روند تولید علم و تجاری سازی، امکانات و تجهیزات دانشگاهی چه تأثیری دارن؟
اصلا بدون تجهیزات ما هیچ تولید علمی نداریم. اولا کلمه تولید علم اصلا صحیح نیست. تولید مقاله که از فعالیت‌های علمی و کار تحقیقاتی منجر به تولید مقاله میشه. تولید علم در واقع به اون اصطلاح عمومی شده که در جامعه در واقع گفته میشه، ولی واقعیتش اینه که تولید مقاله، اونم مقاله‌ای که پر استناد باشه، مقاله‌ای که کار تحقیقاتی موثری روش انجام شده باشه. واقعیتش اینه که غیر از علوم انسانی بقیه رشته‌ها بدون تجهیزات اصلا نمیشه هیچ کار تحقیقاتی رو به ثمر نشون، مخصوصا تحقیقاتی که دارای دیتاهای قابل قبول باشه، یعنی استاندارد بین‌المللی داشته باشه. این دیتاها و تجهیزاتشون باید با هم همخوانی داشته باشه. اگه تجهیزات استاندارد نداشته باشیم، تجهیزات تخصصی نداشته باشیم، عملا تحقیقاتی که انجام میدیم دیتا نخواهد داشت و قطعا عملی نیست. الان یکی از مشکلات کشور ما فرسودگی تجهیزاتی است که در سالهای قبل خریدیم و اینا رو تازه نکردیم، مخصوصا تو در سال گذشته اصلا نتونستیم این توان تجهیزاتی رو تقویت کنیم و ما نگران افت علم و پژوهش در آینده هستیم. به همین خاطر توصیه داریم به دولت مردانمون به این که به تجهیزات دانشگاهی مخصوصا اساتید، ما قسمت اول علم رو داریم و اون مغزهایی است که در کشور هست، قسمت دومش تجهیزاتی که این مغزها میتونن اون رو تبدیل کنن به علم. اون قسمت الان مشکل داریم نداریم و واقعا نیاز داریم، به شدت هم دنبالش هستیم که بحث تجهیزاتی دانشگاه، مخصوصا دانشگاهی که از لحاظ پتانسیل علمی، پتانسیل انسانی و استاد بسیار متبهر فراوان دارن، ولی تجهیزاتشون ناقصه یا فرسودگی داره.
و سوال دوم این بود که چرا در دانشگاه‌های ما تجهیزات آزمایشگاهی اینطور قدیمی و محدود هستند؟
بله قبول دارم. همینطوره. واقعیتش اینه که ما از 12 سال پیش تا حالا تجهیزات دانشگاه رو اصلا بهش توجه نکردیم. فقط تونستیم مثلا حقوق و مزایا و مشکلات خوابگاه‌ها و دانشجوها و رفت آمدها رو برطرف کنیم با بودجه‌ای که در اختیارشون قرار دادیم. اصلا به تجهیزات توجه نشده، بودجه تجهیزاتی در اختیارشون داده نشده. حتی اگر بودجه تجهیزات هم داده شده، اونها در به خاطر مشکلاتی که داشتن به سایر مشکلاتشون پرداختن، پولم بردن اونجا هزینه کردن. به این به قدری حساسه که من میخوام بگم اصلا الان مشکلات دانشگاه‌ها رو ما داریم واقعا لمس می‌کنیم. اگه به این مسائل توجه نشه، البته اقدامات فراوانی ما از پارسال تا به حال در این دولت تجربه انجام شده، امیدواریم اینا به ثمر بشینه که دولت مردانمون خوشبختانه دارن تایید میکنن، اوکی شده تقریبا اون پیشنهاداتی که ما دادیم، امیدواریم عملیاتی بشه. حتی ما یه پیشنهاد 2 میلیارد دلاری که از طریق صندوق توسعه ملی بتونیم این 2 میلیارد دلار رو تجهیزات برای دانشگاهامون، که دانشگاهایی که اساساً خیلی کارهای علمی میتونن انجام بدن و واقعا این رشد علمی خودمون رو با اون حدی که نظر مقام معظم رهبریه برسونیم، قطعا باید این تجهیزات ورود پیدا کنه.
من نمیدونم چه وضع برنامه ریزیه، سوالاتمون از کارشناسمون نیمه کاره موند، اما من همینجا قول میدم که توی یه بخش دیگه سوالات باقی مونده رو از ایشون بپرسیم. خب الان چه کنیم؟ آها حکایت داشت یادم میرفت. بشنویم آقا بشنویم، الان راوی عصبانی میشه میاد سراغمون. بفرمایید.
بسیار خوب آمدی. در بخش پیشین به سمع مبارکتان رساندم که در روستایی مکتبخانه‌ای به جهت اعتلاء عقل و اندیشه فرزندان اهالی بنا شد، اما این مکتبخانه هر بار کمیتش لنگتر از قبل بود. سلسی از سال معلم نداشت، سلسی دیگر خبری از کتاب نبود و سلس پایانی میز و تخته‌ای نبود تا برا مشق کنند. شاگردان فل جمله سالی را پشت سر نهادند بیان که سری در میانه سران درآورند. بزرگان ده گرد هم آمدند و متفق القول اعلام کردند که مکتب خانه این چنینی همان به که نباشد. ما مکتب خانه بنا کردیم که مشکلات من برطرف گردد، نه آن که مشکلی بر مشکلات من افزون شود. چاره ای بیندیشید. این سخن تازه بگو، مکتب ما تازه شود. آنچه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود. بله آقا، اندیشیدند و چاره آن بود که بودجه دندانگیر به مکتب خانه تزریق نمایند تا هر آنچه در مخیله می گنجد را حاضر کرده و فرزندانشان از آنها بهره‌مند گردند. سال جدید آغاز گشت و در همان روز اول هرچه اراده می کردند مهیا بود. از معلم عالم گرفته تا آبدارچی سالم، از کتاب گرفته تا تیتاب، از امکانات آزمایشگاهی گرفته تا امکانات غیر آزمایشگاهی. هرچه که خواهی بخواه، نام ببر، حاضر است. به به، خلاصه جای اعتراضی باقی نماند و شاگردان به پاس قدردانی کمر همت بسته و تمام وقتشان را در بست پای مکتب خانه نهادند و در چندین هماورد بین الدهات، آن هم علمی، به مقام اول نائل گشتند و هر یک به افتخاری برای روستا بدل گشتند. آنان همگی مایه امید بودند، گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند. زان پس هر مشکلی در روستا پدید می آمد، چاره اش در ذهن مکتب خانه ها نهان بود و در چشمی به هم زدن چنان می نمودند که گویی از ابتدا هیچ خللی نبوده و این ملک از همان ابتدای امر آباد بوده و هست و خواهد بود. این هم روایت امروز.
آها حالا شد. امکانات بری زیر دست و پای این جوونا، ببینی یه شبه چطور راه 100 ساله رو طی میکنن و کمبودا رو جبران میکنن. بله خب امروز انگار من یه مقدار آلزایمر مقطعی گرفتم، نمادشناسی حکایت یادم رفته. بریم سراغ نمادشناسی. در این حکایت بچه های تازه ثبت نام کرده نماد دانشجوهای دانشگاه ها هستن وخامت اوضاع در سال اول مکتبخانه نماد وخامت اوضاع امکانات در اکثر دانشگاه‌های ماست، از قبیل آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، امکانات تکنولوژیک و غیره. بودجه دندانگیر هم نماد همون پولیه که باید به جهت بهبود امکانات فیزیکی دانشگاه‌ها به دانشگاه‌ها تزریق بشه، بلکم یه رنگ و بوی نوعی بگیرن. واقعاً این مطلبی که الان می‌خوام خدمتتون عرض کنم حقیقت داره. در بعضی از دانشگاه‌های معتبر ما هنوزم که هنوزه دروسی که باید در آزمایشگاه‌ها تدریس شن در کلاس درس و با نقاشی بر روی وایت بورد یا همون تخت سفید آموزش داده میشن. خب درد دل در این حوزه بسیاره، اما کارشناسمون لطف کردن از اون موقع تا الان پشت خط منتظر ایستادن تا ما بریم و مابقی سوالاتمون رو از ایشون بپرسیم. بریم سر وقت ایشون.
بله، در این بخش از آقای دکتر بختیاری پرسیدیم که علاوه بر بودجه چه مشکلات و موانع دیگه‌ای برای مجهز کردن دانشگاه‌ها وجود داره.
ببین، ما مشکل در ارتباط با خرید تجهیزات در مورد در قالب بندشیم و در مورد تجهیزاتی که رفته از طریق گمرک در گذشته بوده، متاسفانه اصلا مسیر درستی رو طی نکرده و اینا در توی گمرکات موندن. میدونین کسی که از گمرک مسئله خوش تخصیص نکنه، بعد از یه مدت گمرک موظفه که اینه بده به صدر فرمان امام. به هیچ عنوان خوشبختانه تجهیزاتی در گمرکات نداریم. البته مشکلات زیاده، ما الان میکروسکوپ الکترونی در کشور خیلی زیاد داریم، بسیارشون ناقص یعنی کار نمیکنن، نیاز به تعمیرات دارن، نیاز به رسیدگی دارن. بعضی از دانشگاهامون واقعا مشکلات عجیبی برای تهیهش دارن، یعنی کمبود دارن. مثلا دانشگاه صنعتی اصفهان ما یه میکروسکوپ الکترونی SEM نداره، TEM نداره، و دانشگاه صنعتی اصفهان از دانشگاه قدر کشور ماست، عملا نیاز قطعیشه. همینطور دانشگاه کاشان از قوی ترین دانشگاه های کشوره، بسیار میکروسکوپ نداره. بهترین نیروی میکروسکوپی دنیا رو در اونجا ما داریم، استاد تمامی که از بهترین کشور دنیا فارغ شده و روی میکروسکوپ اصلا مثل آب خوردن میتونه حرکت بکنه، کار بکنه، کار تحقیقات کنه. بنده خدا ما التماس میکنه، میگه من اگر به من میکروسکوپ بدی، من از تمام کار اجرایی دست میکشم فقط به این میکروسکوپ و به این کار تحقیقاتی میپردازم.
آقای دکتر، برنامه‌های وزارت علوم برای تجهیز کردن دانشگاه‌ها در حال حاضر چیه؟
ببین، کوتاه‌مدت‌ترینش همون حمایت و پیگیری و تکمیل آزمایشگاه‌های مرکزی است که داره تأسیس میشه. این در کوتاه‌مدته. در دراز مدت ما فکر می‌کنیم که بهترین راه این است که بخش خصوصی بیاد تو میدون و آزمایشگاه هایتک تخصصی آزمایشگاهی رو در 5 نقطه ایران بزنه. یکی در تهران، 4 تا در نقاط مختلف شرق و غرب و شمال و جنوب ایران، و این 5 تا آزمایشگاه آزمایشگاهی باشن که بخش خصوصی رو درشون کنه با وام گرفتن از صندوق توسعه که 10 میلیارد آمادگی داره صندوق به اینا وام بده به بخش خصوصی اگر بیاد تو میدون با 4 تا 5 درصد بهره. بعد 2-3 برابر این مبلغ، یعنی 20-30 میلیارد هم اون فردی که داره میاد این آزمایشگاه رو طراحی میکنه و راه اندازی میکنه باید از بیرون، در واقع یعنی کشورهای مختلفی که تجهیزات تولید میکنن، از اونها وام بگیره و این حرکت رو انجام بده. آزمایشگاه متخصصی مجهز به روز دارای ایزوی 17025 رو ایجاد بکنه و 15-20 سال آینده ما دیگه هیچ نوع تجهیزی برای دانشگاه نخریم، همه دانشگاه همین تجهیزات هم که دارن فرسوده میشه کنار بزنن و دیگه از بعد تجهیزات جدید رو دیگه نیازی نباشه که ما بخریم. اگه نیازی به کار تولید مقاله هم داریم، باید بریم از اون آزمایشگاهی که بخش خصوصی زده استفاده کنیم و پول گرانتی که در اختیار اساتید قرار داره، این پول گرانت در اختیار دانشجوهاشون قرار میگیره، دانشجوها میرن از آزمایشگاه مرکزی استفاده میکنن. این دید افق 20 ساله ای ماست.
و سوال آخر ما از ایشون درباره نقش مدیریت در استفاده از تجهیزات دانشگاهی بود.
ما میکروسکوپ خیلی داریم، ما الان نمیخوام رسانه‌ایش کنم، ولی مثلا در یه شهری ما میکروسکوپ، 2 تا میکروسکوپ داریم، مال ژیول ژاپن. به اصطلاح اینا میتونه 2 تا دانشگاه رو اداره کنن از لحاظ به اصطلاح درآمدزایی، ولی مدیریت خوبی نشده دیگه. کلا ما در تجهیزات یک به اصطلاح انباری درست کردیم که در واقع فقط فرسودگی تجهیزات رو ایجاد کردن، هیچ استفاده نکردیم. ما اگر 1000 تومان به تجهیزات هزینه کردیم، حتی 1 تومان هم استفاده نکردیم ازش، 999 تومانش رفته، هدر رفته. یعنی ما یه تجهیز میکروسکوپ الکترونی می‌خریم 3 میلیارد تومان، بنده 300 هزار تومان ازش استفاده نمی‌کنیم. ما الان میکروسکوپ داریم 14 سال پیش خریداری شده، هم TEM هم SEM، که هیچ استفاده ازش نشده، هیچ مقاله ازش در نمیده بیرون، هیچ. حتی همین میکروسکوپی که ژاپن به ما فروخته حاضره چندین برابر از ما بخره، ما حاضر نیستیم اون میکروسکوپ اون رئیس دانشگاه با اون محیط دانشگاه اونا رو تحویل بده، استفاده هم نمی‌کنه ازش. ما این مشکلات هم داریم در کشور دیگه. عرض کردم ما شده اینجا یک در واقع محلی که تجهیزات بخش عمدهش استفاده نشده، اونم که استفاده شده در واقع خیلی کم بوده دیگه. عملا داریم ما با برنامه‌ای که کردیم داریم سعی می‌کنیم اینا رو انشالله هم به آزمایشگاه مرکزی بیاریم، تجمیع کنیم از این وضعیتی که در اختیار افراد، هم از اون طرف هم بتونیم آزمایشگاه خصوصی رو راه بندازیم که دیگه اصلا مثل خارجی‌ها میشه دیگه. تو آلمان هم شما تشریف ببرید دانشگاه‌هاشون همین کامپلکسی که من عرض کردم خدمتتون دارن که تمام دانشگاه‌ها نیازهای اصلیشون رو می‌فرستن اونجا و پولش رو پرداخت می‌کنن و دتاشون هم پاسخ می‌گیرن و اونم به روز آزمایشگاه‌شون رو به روز نگه می‌دارن.
به منظور ترویج دموکراسی در ملک آباد پیغامگیرهایی تعبیه کردیم به این شمارگان: 220-40-220-50-952. تلفن‌هاتان را برداشته و نقطه نظراتتان را در این باره با ما در میان بگذارید.
دوستان گرامی، شما با ملک آباد تماس گرفته اید. لطفاً پیام خیش را پس از شنیدن ساز و دهل بگذارید. متشکرم.
سلام، وقتتون بخیر. من باها تجلی هستم. میخواستم بگم که اگر که خب توی یه پروژه تحقیقاتی امکانات و تجهیزات خیلی بیشتر و مدرن و پیشرفته تری در اختیار محققا وجود داشته باشه، خب مسلماً هم روند کار خیلی خوب پیش میره و همین که به نتیجه دقیق تر و بهتری خواهیم رسید. تو دانشگاهی که ما درس خوندیم تجهیزاتش بد نبود و تقریبا میشه گفت که حالا به اندازه‌ای بود که بچه‌ها بتونن استفاده کنند و به برنامه‌شون سر و سامون بدن.
سلام، می‌خواستم بگم که وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها زیادی وضعیت جالبی ندارن. مثلا می‌دونیم ما تو گروه زیست بودیم و خیلی با آزمایشگاه طبیعتاً رفت آمد داشتیم. خیلی وقت‌ها شرایط مناسب نبود یا حداقل قرار بود یه دستگاهی که آوردن وصل بشه یا قرار بود مثلا برای ترم بعد نامه‌ای که زدن وصل بشه که تجهیزاتی بهمون اضافه بشه. کلی از کلاس‌ها مثلا استاد میگفت الان شرایط کلاس این امکاناتو نداره. اگه داشت من میتونستم به شما بگم که کلا دانشگاه بعدی هم درس نخوندم، ولی بازم به نظر من تجهیزات آزمایشگاهی باعث میشه که همون لحظه عمل، یعنی عملیات در کنار تئوریات قرار داده بشن و این علمو بهتر میکنه، اصلا آموختن رو بهتر میکنه، نتیجه بهتری داره. ولی متاسفانه من به عنوان دانشجوی زیست خیلی مشکل داشتم. خیلی از دستگاه کم بود، اصلا خیلی وقتا دستگاه بود گازا رو وصل کرده بودن بهش، گازی تو لوله ها نبود. چرا؟ ممنون، خدا.
ارادتی که ما بین من و مرحله جمع‌بندی برقراره به گونه ی عجیبی وصف ناشدنیه. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. القصه بریم سراغ جمع‌بندی. اگر واقعا هدفمون اینه که از طریق علم و دانش و تحقیق و پژوهش کاربردی به اقتصادی با عنوان اقتصاد دانش بنیان برسیم، پس بسم الله. آخه نمیشه که فقط به امید گشتن لای کتاب‌ها به دنبال کاربردی کردن علوم باشیم که. وقتی من دانشجو اسم میکروسکوپ الکترونی رو فقط باید توی کتاب‌ها بخونم، دیگه آخه چه انتظاری ازم میره که در ابعاد نانو برم آلیاژ سازی کنم ها؟ این یکی از هزاران موارد موجوده. به هر حال اوضاع امکانات فیزیکی دانشگاه‌ها آنچنان مطلوب نیست و اینطوری اگه بخواد پیش بره رسیدن به اهدافمون کمی مشکل میشه. بسیار خوب، دیدگانمان بر ساعت افتاد و متوجه گشتیم که کم کم باید میکروفون را تحویل پخش دهیم. باشد آقا، ما گردنمان از مو باریکتر است. ما یه راوی داریم اینجا، ایشون همیشه هست، بوده، هست و خواهد بود. از ایشون دعوت میکنم بیان اینجا درباره آینده هر چی میدونن خدمتتون عرضه کنن و بگن. من هم دیگه کم کم بار و بندیلم رو جمع میکنم، از خدمتتون مرخص میشم تا یک ملک آباد دیگه. خدا نگهدار.
فردا نامه.
اما اینک در سنه 1404 دانشگاه های ایران زمین در رده برترین دانشگاه های جهان قرار دارند. تولید علم در دانشگاه های این دیار به مدد اساتید زبده و دانشجویان پویا و امکانات و تجهیزات به روز بیشتر از هر زمان دیگری شاهد سیر سعودی است. دانشجویان هر آنچه در کتب خیش خواندند را در عمل و در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تجربه می کنند و چند و چونش را از زوایای متعدد در می آبند. این امکانات دانشگاهی سبب گشته تا دانشجویان تحقیقاتی در خور صنعت انجام داده و سعی در پاسخگویی به سوالات صنایع مختلف کنند. بله، بدین طریق رابطه صنعت و دانشگاه روز به روز بهبود یافته و این دو در کنار یکدیگر به آبادی این ملک گران می‌اندیشند. این است سنه 1404.
توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است. با خرید کالای ایرانی، مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده. دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب. قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا.ir.